بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر دلانگیزی پیش روی همه شما باشه. بحث امروز ما درباره انواع شادیه و تلاش میکنیم که به یاری خداوند طرحی بدیم برای اینکه انواع مختلف شادی ها رو بتونیم از همدیگه تفکیک کنیم و اینا رو باز بشناسیم. اما یه نکته بسیار مهم رو در مقدمه باید عرض بکنم. اون نکته هم اینه که ساختمان وجودی ما انسان‌ها طوری طراحی شده که بدون لذت و شادی امور ما سامان پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر از چیزی لذت نبریم و از چیزی خوشمون نیاد و شادی از چیزی به دست نیاریم، احتمال خیلی زیاد ما به سوی اون چیز کشیده نخواهیم شد و میلی برای انجام دادنش نخواهیم داشت. یک لحظه فرض کنید مسائلی مثل غذا خوردن، خوابیدن، ازدواج، کار کردن و امثال اینها به کلی از شادی و لذت خالی بودن و ما اینها رو صرفاً به خاطر وظایفی که هستی یا خداوند بر عهده‌مون گذاشته انجام میدادیم. ببینید واقعا زندگی ما به چه شکلی در میومد. به نظر میرسه که اگر شادی و لذت رو از جهان بگیریم، احتمالاً زندگی انسانی به یک دوزخ تبدیل خواهد شد. من به عنوان مثال میگم، فرض کنید که یه دستگاهی ساخته بشه که با این دستگاه ما میتونیم غذاها رو و مواد غذایی لازم برای بدنمون رو بدون غذا خوردن به دست بیاریم و اتفاقاً این دستگاه جوری باشه که به بهترین شکل ممکن مواد غذایی مثل پروتئین و ویتامین و کلسیم و امثال اینها به بدن ما برسه و ما خیالمون راحت باشه که بدون غذا خوردن 100 سال در کمال تندرستی زندگی خواهیم کرد. آیا کسی واقعاً راضی خواهد بود همه عمرش رو به این شکل زندگی بکنه؟ یعنی مواد غذایی رو بدون غذا خوردن و لذت غذا خوردن به دست بیاره؟ من فکر میکنم کمتر کسی این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه ما فقط برای تندرستی و بقا غذا نمیخوریم. مزه غذا و لذت غذا خوردن بخش عظیمی از غذا خوردنه. دلیلش هم اینه که ما بسیاری از وقتها غذاهای زیان آور خوشمزه رو ترجیح میدیم بر غذاهای بیمزه یا کممزه در واقع سودمند. این معناش اینه که مزه خیلی برای ما مهمه و ما فقط غذا نمیخوریم که زنده باشیم، غذا نمیخوریم که تندرست باشیم، غذا میخوریم که لذت ببریم. بنابراین اگر اون دستگاه هم ساخته بشه، من فکر میکنم که مشتری فراوانی نخواهد داشت و آدم ها ترجیح میدن از لذت غذا خوردن استفاده کنن. بقیه مسائل زندگی هم دوستان دقیقاً همینطوری هستن. یعنی اگر چیزی لذت بخش و شادی آور نباشه، ما کششی به طرف اون نخواهیم داشت. از این جهته که امور اصلی زندگی بشر همراه با شادی و لذت هستن و حتی به نظر میرسه کسانی مثل عارفان و زاهدان که لذات رو ترک میکنند، در ترک لذت لذت مییابند. یعنی در اون امور معنوی و باطنی و در ترک کردن لذات مادی و نفسانی لذت به دست میارن. شیخ شیرین سخن شیراز سعدی عزیز میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اگر تو لذت ترک لذت رو به دست بیاری، دیگه لذات معمولی رو اصلا لذت به حساب نمیاری. در واقع معناش اینه که زاهدانی که تمام لذت‌های دنیایی رو ترک میکنن، به سودای دستیابی به یک لذت بالاتر دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین دوستان، لذت طلبی و شادی خواهی به نظر میرسه که واقعا برای ما انسان‌ها اهمیت دارن و اصالت دارن. درسته که مصادیق لذت و شیوه های لذت بردن از انسانی به انسان دیگه متفاوته. یعنی ممکنه من از چیزی لذت ببرم که شما لذت نمیبرید، من به شیوهی لذت ببرم که شما نمیبرید، اما این که مصادیق لذت نسبی‌اند مطلقا معناش این نیست که میل به لذت نسبیه. به نظر میرسه که لذت طلبی یک میل مطلقه در انسان. یعنی علارغم نسبی بودن مصادیق لذت و علارغم نسبی بودن شیوه های لذت بردن، خود میل به لذت بردن یک میل مطلقه. یعنی انسانی رو در هیچ جای جهان در گذشته و جدید نمیشه پیدا کرد که این انسان خواهان لذت بردن نباشه. از این جهت به نظر میرسه دوستان که لذت طلبی یک میل مطلق فطری غریزی بشره که همه مکانی و همه زمانیه. به تعبیر دیگه لذت طلبی و شادی خواهی مطلوب غایی انسانند. یعنی هیچ انسانی نیست که از گرایش به لذت بردن و شادی تهی باشه. من فکر کنم روی این حرفی نیست، یعنی کمتر کسی ممکنه که این حرف رو قبول نداشته باشه که همه آدم ها عاشق لذت بردنند. به قول مولانا، جمله عالم طلبکار خوشند، تمام انسان‌ها طالب خوشی هستند. انسانی رو پیدا نمی‌کنید که به دنبال خوشی و لذت بردن نباشه. هیچ انسان سالمی رو نمیتونیم پیدا کنیم که خودش مایل باشه برای خودش رنج و دردسر درست کنه. همه انسان‌ها به دنبال اینن که به خودشون شادی برسونن، به خودشون لذت برسونن. اگر کسی بیمار نباشه، مازوخیسم نداشته باشه، خودآزاری نداشته باشه، این انسان محال کاری بکنه که خودش به خودش آسیب بزنه. تا اینجا فکر میکنم که مطلب قابل قبوله که شادی و لذت مطلوب انسانند و انسان در همه کارهای خودش به دنبال لذت بردنه و به دنبال شاد بودن. اما دوستان، اگر به اطرافتون نگاه کنید و به خودتون نگاه کنید، متوجه میشید که در جهانی که ما توش زندگی میکنیم، حجم رنجها و دردها و غمها از حجم شادیها و لذتها بیشتره. خود ما هم با اینکه شبانه روز به دنبال شاد بودن و لذت بردنیم، لحظات تلخ در زندگیمون چه بسا بیشتر از لحظات شاد باشه. به نظر میرسه این دوتا گزاره با هم تناقض دارن. از یک طرف میگیم انسان دائما به دنبال شادیه، از یه طرف میگیم بیشتر انسان‌ها زندگیشون با غم و درد آمیخته است. راز مطلب در کجاست؟ چرا این اتفاق میفته که با این که ما خواهان شادی و لذتیم، عملا در زندگی خودمون به لذت و به شادی نمیرسیم؟ دلیلش با یک مبنای هستی شناسانه و با یک مبنای انسان شناسانه قابل توجیهه. مبنای جهان شناسانه اینه: از نظر عارفانی مثل مولانا، جهانی که ما توش زندگی میکنیم سرای فریبه. یعنی در این جهان حقیقت محض و خالص و ناب پیدا نمیشه. عالم ماده سرای آمیختگیه. یعنی در این جهان سره با ناسره، خالصی با ناخالصی آمیخته شده. بنابراین شما در جهان بیرون چیز خالص ناب پیدا نمی کنید. در این جهان همیشه خالصی ها با ناخالصی آمیخته هستند. و دیگر این که در این سرای فریب، در کنار هر جنس اصیل و جنس حقیقی، حتما تعدادی کالای بدلی هم وجود داره. همونجور که طلای واقعی وجود داره، طلای بدلی هم وجود داره. همونجور که نقره واقعی وجود داره، نقره بدلی هم وجود داره. و گذشته از این، در این جهان چیزها آنگونه که هستند نمی نمایند. یعنی بین بود و نمود اشیاء و پدیده ها تفاوت و فاصله وجود داره. سه تا از پدیده هایی که در جهان مادی وجود داره عبارتند از بدل، تقلب و نمود. یعنی هر چیز اصیلی در این دنیا نمودهایی داره، تقلبهایی داره و بدلهایی داره. طلای واقعی داریم، طلای بدلی داریم، طلای تقلبی داریم و زرنما داریم، چیزی که زر نیست ولی زر به نظر میرسه. و البته دوستان، این بسیار فلسفه عمیقی پشتشه. من به دو تا از این دلایلش اشاره میکنم. یک دلیل این که جهان ما سرای آمیختگی و بدل و تقلب و نموده اینه که اگر در جهان همه چیز به صورت خالص وجود داشت، فرقی بین دانا و نادان، فرقی بین انسان اخلاقی و غیر اخلاقی وجود نداشت. اگر تمام طلاهای دنیا طلای خالص بودن و طلای تقلبی وجود نداشت، اگر تمام کالاهای دنیا کالای اصیل بودن و کالای تقلبی وجود نداشت، اصلا تفاوتی بین یک بازرگان کارکشته فاضل دانای با تجربه و یک بازرگان نمای بی تجربه نادان ناشی وجود نداشت. وجود تقلب ها و بدل هاست که باعث میشه فرصتی برای بروز آگاهی و ظهور اختیار انسان فراهم بیاد. گر نه معیوبات باشد در جهان، تاجران باشند جمله ابلهان. پس بود کالاشناسی سخت سهل، چون که عیبی نیست چه نااهل و اهل. و همه عیب است دانش سود نیست، چون همه چوب است اینجا عود نیست. علت این که دانش کالاشناسی وجود داره اینه که کالای اصیل وجود داره و کالای تقلبی وجود داره. و دلیل دوم اینه که دوستان، کالاهای بدلی و تقلبی دلیلی هستند بر وجود کالاهای اصیل. اگر ما طلای تقلبی رو می‌خریم، به خاطر اینکه احتمال میدیم طلای واقعی وجود داشته باشه. اگر ما دروغ رو قبول می‌کنیم، به خاطر اینکه فکر می‌کنیم این دروغ راسته. به قول مولانا، دروغ از راست فروغ میگیره. یعنی ما هیچ وقت دروغ رو به خاطر دروغ بودنش قبول نمی کنیم. دروغ رو قبول می کنیم چون فکر می کنیم که این دروغ راسته. بنابراین وجود دروغ دلیلی است برای وجود راست. وجود کالای تقلبی دلیلی است برای وجود کالای اصیل. این به نظر میرسه که نکته بسیار مهمی است. مولانا میگه زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. قلب یعنی طلای تقلبی. گر نبودی در جهان نقدی روان، قلب ها را خرج کردن کی توان. تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خورند. گر نباشد گندم محبوب نوش، چه برد گندم نمای جو فروش. تا اینجا خلاصه کنم، به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی میکنیم جهان خلوص نیست، جهان یک رنگی نیست. در این جهان نمود و تقلب و بدل وجود داره. این نمود و تقلب و بدل فقط در مسائل مادی نیست، در مسائل معنوی و عاطفی و احساسی هم هست. بنابراین من واقعی داریم و منهای دروغین داریم، ایمان راستین داریم و ایمانهای تقلبی و دروغین داریم، شادی واقعی داریم و شادی نماها شادیهای بدلی و شادیهای تقلبی داریم. بنابراین دوستان، در جهان بیرون کمتر شادی ناب و محض و صرف دیده میشه. جهانی که ما توش زندگی میکنیم شادیش با غم آمیخته است، راحتش با رنج آمیخته است. گذشته از این، در جهانی که ما زندگی میکنیم پدیده هایی هستند که شادی به نظر میرسند ولی واقعا شادی نیستند. پدیده هایی هستند که شادی دروغین و تقلبی هستند. اگر شادی در جهان بیرون خیلی خالص و ناب وجود داشت و کاملا دسترس پذیر بود، همه ما به دنبال شادی واقعی میرفتیم. اما مسئله اینه که شادی با ناشادی آمیخته شده، شادی بدلی وجود داره، شادی نما وجود داره. یک دلیل این که قالب ما از جستجوی شادی ناکام برمیگردیم و به خواسته خودمون نمیرسیم اینه که توانایی تفکیک شادی‌های واقعی از شادی‌های دروغین رو نداریم. لطفاً به این بیت شگفت‌آور مولانا دقت کنید. جمله عالم طلبکار خوشند. طلبکار به معنی طالبه ها، به معنی طلبکار امروزی نیست. جمله عالم طلبکار خوشند، و از خوش تزویر اندر آتشند. علت این که ما انسان‌ها گرفتار آتش و سختی و رنج میشیم اینه که ما خوشی تزویر، یعنی خوشی دروغین، خوشی نما، خوشی کاذب رو از خوشی واقعی نمیتونیم تشخیص بدیم. دوباره میخونم. جمله عالم طلبکار خوشند، و از خوش تزویر اندر آتشند. این نکته هستی شناسانه. اما بریم سراغ نکته انسان شناسانه. دوستان، متاسفانه ما انسان‌ها جوری ساخته شدیم که آنچه که بر احوال ما غلبه داره نفسه نه عقل. به تعبیر مولانا صاحب خانه وجود ما نفسه نه عقل، و به همین دلیله که عاقل شدن و عاقل زیستن به مراتب سخت‌تر از نفسانی زیستنه، به خاطر اینکه نفس وضعیت طبیعی ماست. ما باید از این وضعیت طبیعی خارج بشیم، به طرف عقل حرکت کنیم. حافظ می‌فرمود وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. ما اصلا بدون اینکه آموزش ببینیم هممون بالفطره ستمگر هستیم، یعنی هیچ کدوم ما کلاس ظالم بودن رو طی نکردیم، اما هممون واقعا شیوه های مختلف ظلم کردن رو به صورت مادرزادی بلدیم. اون چیزی که باید بیاموزیم عدالته، اون چیزی که باید بیاموزیم وفاداریه و پیمان نگه داشتنه. در قرآن کریم هم همینطوره، میفرماد خلق الانسان و حلوعا، انسان حریص آفریده شده. خلق الانسان و عجولا، انسان عجول آفریده شده. یعنی اون وضعیت طبیعی ما شتاب زدگیه، آهستگی و وقار و متانت رو باید بیاموزیم. وضعیت طبیعی ما حرص و آزمندیه، ما قناعت و خرسندی رو باید بیاموزیم. نکته انسان شناسی اینه که دوستان عزیز، ما انسان‌ها وضعیت طبیعتمون جوریه که بیشتر به تنبلی و نادانی و غفلت و شتاب زدگی و حرص گرایش داریم. به همین خاطر مایلیم که به سرعت به لذت و به شادی برسیم. حوصله تمرین کردن، ریاضت کشیدن، کوشش کردن، ورزیدن رو نداریم. میخواییم در کمترین زمان ممکن به بیشترین لذت ممکن برسیم. از این جهت ما همیشه لذات دم دستی رو بر لذات حقیقی ترجیح میدیم. واقعا شناختن خیلی مشکله. یاد استاد عظیم شأن ما مرحوم آقای دکتر حقشناس بخیر، علی محمد حقشناس، خداوند رحمتش کنه، ایشون میگفت انسان ها جوری هن که حاضرند به خاطر یک ایدئولوژی کشته بشند ولی حاضر نیستن اون ایدئولوژی رو بفهمند، به خاطر اینکه فهمیدن از کشته شدن کار دشوارتری است. ببینید کسانی هستن دو ماه حاضرن برای امام حسین و پیامبر بر سر و سینه بزنن، تو خیابونا راه برن و زنجیر بزنن، اما حاضر نیستن 5 دقیقه 4 تا حدیث از امام حسین یا پیامبر رو بخونن، به خاطر اینکه روزی 10 ساعت زنجیر زدن از 5 دقیقه تأمل کردن بسیار کار آسان‌تری است. انسان‌هایی هستن حاضرن به خاطر قرآن بکشند و کشته بشن، اما حاضر نیستن 1 صفحه از قرآن بخونن، به خاطر اینکه کشته شدن به مراتب آسان‌تر از فهمیدنه. خب حالا گفتیم جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم جهانی است که در اون شادی با شادی نما آمیخته شده و جدا کردن شادی ها از شادی نما ها نیاز به کوشش داره. از طرف دیگه ما انسان ها تنبل و حریص و شتاب زده ایم. برایند این دوتا مسئله جهان شناسانه و انسان شناسانه اینه که ما غالبا به سودای شادی واقعی در دام شادی نماها خودمون رو گرفتار میکنیم و این به نظر من راز این مسئله است که همه ما دنبال شادی هستیم ولی حالمون خوب نیست، به خاطر اینکه شادی واقعی رو نادیده میگیریم به شادی های دم دستی که از راه های میانبر با سرعت و بدون کوشش میتونیم بهشون برسیم اکتفا میکنیم. عارفی داریم به نام عبدالله منازل، یکی از عارفانی است که در تذکرة الاولیای عطار شرح حالش اومده. جملات عبدالله ابن منازل به نظر من جز عالی ترین جملات عرفانی فرهنگ ما هستند. من واقعا هر وقت این جمله عبدالله منازل رو میخونم با همه وجود دگرگون میشم. عبدالله منازل در تذکرة الاولیا صفحه 541 میگه که آدمی عاشق است بر شقاوت خیش. شقاوت یعنی بدبختی. آدمی عاشق است بر شقاوت خیش، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. ببینید چه حرف عمیقی داره میزنه. آدمی عاشق است بر شقاوت خیش، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. به نظرم این جمله عمیق نمیخواد بگه که ما آگاهانه و عمدن به دنبال بدبختی میریم، نه واقعا اینجوری نیست. همه ما طالب خوشبختی و شادی و لذتیم، اما مسئله اینه به خاطر ساختمان ویژه جهان و به خاطر ساختار وجودی خاص خودمون غالبا توانایی تشخیص شادی از ناشادی، تشخیص لذت از غیر لذت و تشخیص بدبختی از خوشبختی رو نداریم. به همین خاطر ما به سراغ چیزی میریم به این امید که مایه نیکبختی ما بشه، ولی همون باعث بدبختی ما میشه. اگر میخوایم به شادی واقعی برسیم باید بتونیم در اولین گام اموری رو که شادی به نظر میرسند ولی شادی نیستند اینها رو به دقت بشناسیم و از این به بعد بکوشیم که در دام شادی های تقلبی و دروغی نیفتیم. اگر این نکته رو دوستان پذیرفته باشن فکر میکنم که 2-3 تا سوال مطرح میشه. سوال اول اینه که حالا که شادی در جهان به شکل های مختلف و نمودها و بروزهای مختلف وجود داره به ما بگید که انواع شادی ها چیا هستند و با چه معیارهایی ما میتونیم شادی ها رو از شادی نماها تفکیک کنیم و جدا کنیم و ما چطور میتونیم بفهمیم که الان در شادی واقعی داریم به سر میبریم یا در چیزی که شادی به نظر میرسه یا در یک شادی تقلبی و بدنی. من همونطوری که چند جلسه قبل در باره غم ها گفتم به نظرم با 3 تا معیار مهم و قاطع میتونیم شادی ها رو از همدیگه تفکیک کنیم. معیار اول منشأ و سرچشمه شادیه، معیار دوم متعلق شادیه و معیار سوم آثار و نتایج شادیه. یعنی ما باید ببینیم این شادی که داریم به طرفش میریم منشأش چیه، به چه چیزی تعلق پیدا میکنه و چه آثار و نتایجی در زندگی ما به وجود میاره. در باب منشأ ما باید دقت داشته باشیم که آیا منشأ این شادی بیرونیه یا درونیه، آیا این شادی از بیرون من سرچشمه میگیره یا از درون من سرچشمه میگیره. اگر این شادی از بیرون سرچشمه میگیره منشأش ارزشمند و واقعی و والاست یا منشأش واهی و بی ارزش و پوچه. اگر این شادی از درون من سرچشمه میگیره، آیا منشأش نفس منه یا عقل منه؟ آیا منشأش انتخابهای آزادانه منه یا منشأش وسوسه ها و هوس های منه؟ به نظر میرسه که از طریق بررسی منشأ شادی ما به راحتی میتونیم شادی ها رو تا حدود زیادی از هم دیگه تفکیک کنیم. البته شادی هایی که منشأ درونی داشته باشن و از عقل و اراده آزاد و انتخاب آگاهانه سرچشمه میگیرن، قطعا این شادی ها بهتر هستن. دوم این که باید به متعلق شادی ها نگاه کنیم، ببینیم که شادی های ما به چه چیزی یا به چه کسی در بیرون تعلق پیدا می کنن. اجازه بدید من یه 10-15 تا متعلق شادی رو برای شما بگم. به این شادی ها توجه کنید. شادی ناشی از خوردن یه غذای گوارا و خوشمزه بعد از خستگی و گرسنگی شدید. شادی ناشی از خوابیدن پس از چند ساعت فعالیت بدنی. شادی ناشی از قرار گرفتن در میان مظاهر زیبای طبیعت، اونایی که ما دوست داریم، مثل جنگل، کوه، دریا، کویر، هر چیزی. شادی ناشی از دیدن یک فیلم سینمایی که دوستش داریم. شادی ناشی از شنیدن یک قطعه موسیقی عالی و فاخر. شادی ناشی از مطالعه یک کتاب دوست داشتنی. شادی ناشی از عبادت و مراقبه. شادی ناشی از دیدار یک دوست خیلی صمیمی بعد از یه دوره دوری. شادی ناشی از انجام دادن کاری که عمیقا دوستش داریم. ببینید دوستان، تمام اینا شادی بودن، همشون هم شادی های خوبی بودن، اما متعلق های اینها با هم دیگه تفاوت داشت. این لیست بازه و شما همچنان میتونید موارد دیگری هم بهش اضافه کنید. اجازه بدید یه فهرست دیگه بتونه عرض کنم. شادی ناشی از خوردن غذا دور از چشم آدمای گرسنه‌ای که به اون غذا نیاز دارن. شادی ناشی از انتقام کشیدن از یک دشمن. شادی ناشی از موفق شدن در یک کار نادرست مثل دزدی. شادی ناشی از نشئگی. شادی ناشی از مستی. شادی ناشی از یک اختلال روانی. شادی ناشی از خود بزرگبینی. شادی ناشی از دیدن نقاط ضعف دیگران. شادی ناشی از اذیت کردن دیگران. ببینید اینا هم واقعا در دنیا به عنوان شادی میشناسیم و کسانی هستند که من دیدم واقعا سراسیمه به دنبال این قبیل شادی ها هستند. این چند تا نمونه ای که من برای شما گفتم همشون ظاهرا شادی ان، اما متعلق های اینها با هم دیگه فرق میکنه. بعضی از اینا متعلق هاشون خیلی گذرا هستن، بعضی ها متعلق هاشون پایدارند، بعضی ها متعلق هاشون ارزشمندند، بعضی ها متعلق هاشون ارزشمند نیستن. بنابراین وقتی که ما به دنبال شادی میریم، باید بدونیم که این شادی به چه کسی یا به چه چیزی در بیرون ما تعلق پیدا میکنه. و معیار سوم، نتایج و آثار و پیامدها و عوارض و تبعات. باید ببینیم که این شادی بعد از اینکه ما بهش رسیدیم چه آثار و نتایجی در زندگی ما به وجود میاره. آیا این شادی باعث پشیمانی میشه؟ آیا باعث شوق و شور میشه؟ آیا امید زندگی رو در ما زیاد میکنه؟ آیا باعث ناامیدی و بدبینی ما میشه؟ آیا باعث میشه که ما حس زیستن رو از دست بدیم؟ آیا این شادی که به دست اومده پایداره یا به سرعت میگذره و از بین میره؟ اینها رو هم اگر به دقت بررسی کنیم، به نظر میرسه که ما یک معیار قاطعی به دست آوردیم. بنابراین دوستان، با توجه به منشأ و متعلق و نتیجه، ما میتونیم انواع شادی ها رو از همدیگه تفکیک کنیم و بدونیم الان شادی که به دنبالش هستیم چه نوع شادیه. با توجه به این معیارهایی که به شما گفتم، من شادی رو به 4 دسته طبقه بندی میکنم. این طبقه بندی کاملا متعلق به منه و واقعا بر اثر تأملات من به دست اومده، هیچ گونه حجیت و قاطعیتی نداره. شما میتونید کاملا منتقدانه بهش نگاه کنید، کمش کنید، زیادش کنید، عوضش بکنید. من واقعا خیلی فکر کردم و به نظرم رسید که این 4 نوع تقریبا همه شادی هایی رو که ما فکر میکنیم در زندگی داریم شامل میشن و همه رو از همدیگه جدا میکنه. اما قطعا میشه با تأمل بیشتر این طرح رو اصلاحش کرد. اولین نوع شادی ها، من اسمشون رو گذاشتم شادی های بیمارگونه. شادی های بیمارگونه شامل یکی از این 3 گروهی میشه که به شما عرض میکنم. یک، شادی های ناشی از بیماری های روانی. بعضی از اختلالات روانی و بیماری های روانی هستند که یه دوره‌های شیدایی و شادی همراه با خودشون دارند. به نظرم یکی از معروف‌ترین اختلال‌هایی که باعث شادی میشه اختلال دو قطبیه. اگر شما به کتاب‌های روانپزشکی و روانشناسی مراجعه بکنید، اونجا در توضیح اختلال دو قطبی متوجه میشید که آدم‌هایی که دو قطبی هستن یه دوره‌های شیدایی رو گاهی اوقات یک هفته یا دو هفته پشت سر می‌ذارن. در این یک هفته یا دو هفته که دوره شیدایی است، اینها بسیار شادن، بسیار بانشاتن، دائم میگن و میخندن، خیلی پرحرف میشن، تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت در شبانه روز میخوابن و بقیه روز رو با انرژی فراوان کار میکنن، توانایی انجام دادن کارهای خیلی زیادی دارن، بسیار هدفمند و جدی کار میکنن و هر کسی از بیرون به اونها نگاه کنه واقعا به حال اونها قبطه میخوره و میگه خوش به حالشون، اینا چقدر شادن و دارن از زندگی لذت میبرن. اما این شادی ناشی از اختلال دو قطبی خیلی در واقع گذراست و پیش از این دوره شیدایی یا پس از این دوره شیدایی دوره‌های بدخلقی و افسردگی وجود داره که شخص پرخاشگر میشه، افسرده میشه، بیمیل میشه، نشانه های رو از خودش بروز میده که همه دلشون به حال اینجور افراد میسوزه. بنابراین شادی ناشی از یک اختلال روانی از دور به نظر میرسه که شادیه، اما در واقع شادی نیست، شادی نماست و اگر کسی خدایی نکرده با این نوع شادی سر و کار داره قطعا باید درمان بشه. یعنی به هیچ وجه شادی مطلوب و خواستنی نیست. دومین نوع شادی های بیمارگونه شادی هایی هستن که از رذائل نفسانی ما سرچشمه میگیرند، یعنی از میل ما به دیگر آزاری، از نفس اماره ما، از خودخواهی ما، از خودبزرگبینی ما سرچشمه میگیرند. یک کتابی هست دوستان به نام منم تیمور جهانگشا که قطعا فکر می‌کنم سند تاریخی نداره، اما خب کتاب شیرین و واقعا جالبی است. در این کتاب یک قطعه اومده، من این قطعه رو نقل می‌کنم، اما لطفاً به چشم واقعیت تاریخی بهش نگاه نکنید. منم به عنوان واقعیت اینو نمیگم، به عنوان یک حقیقت اینو دارم عرض می‌کنم. یعنی حتی اگر این قطعه اتفاق نیفتاده باشه در تاریخ واقعاً، اما حقیقتی رو داره بیان می‌کنه که این حقیقت رو در طول تاریخ در انسان‌های دیکتاتور و خودکامه و سادیست دائما میشه دید. در اونجا از قول تیمور لنگ اومده که ایشون میگه اولین باری که من با شمشیر گردن یک انسان رو زدم و سر او افتاد و خون از رگ‌های گردن او فواره زد، لذتی به من دست داد که در تمام زندگیم بی‌نظیر بوده و من همه عمرم به دنبال تجربه اون شادی می‌گردم. گرچه این شاید اتفاق نیفتاده باشه، ولی شما زندگی یک کسی مثل تیمور رو بخونید، مطمئن میشید که ایشون از آدم کشتن واقعا لذت می‌برده. می‌خوام بگم کسانی هستن از آزردن دیگران لذت می‌برن، کسانی هستن از آسیب زدن به دیگران لذت می‌برن، کسانی هستن از غیبت کردن لذت می‌برن، از تهمت زدن لذت می‌برن. این قبیل لذت‌ها و شادی‌ها که ریشه در رذائل نفسانی ما دارند، به اینها میگیم شادی‌های بیمارگونه و مطلقاً ما نباید اینها رو با شادی واقعی یکسان بگیریم و به دنبال اینها بریم. بنابراین شادی‌هایی که منشأشون رذائل نفسانی ما از جمله خودخواهی و دیگر آزاریه، شادی‌های بیمارگونه هستن. سومین نوع شادی بیمارگونه اون چیزیه که بهش میگن سرمستی، که به عربی میشه بتر، با ب و ت دستدار و ر. دوستان بتر و سرمستی یعنی شادی که بر اثر برخورداری از یک موهبت به انسان دست میده و این شادی به غرور و فخر فروشی و تحقیر دیگران منتهی میشه. فرض کنید یک کسی زیباست و از اینکه زیبا هست خوشش میاد، خوشحاله که زیباست، تا اینجا اشکالی نداره. اگر این زیبایی باعث غرور او بشه و به خاطر این زیبایی شروع کنه به فخر فروختن به دیگران و تحقیر کردن دیگران، اسم این شادی بتر یا سرمستیه. در قرآن کریم کلمه بتر نیومده، ولی از مشتقات ماده فرحه، فره و هجیمی برای اشاره به این موضوع استفاده میشه. صفت مشبهه این ماده میشه فره. فره رو به فارسی میتونیم ترجمه کنیم به سرمست و مغرور. مثلا در سوره قصص راجع به قارون که میدونید خیلی پولدار بود، میگه که لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خداوند فرحین رو دوست نداره. فرهین یعنی کسانی که بر اثر مال، بر اثر جمال، بر اثر قدرت، بر اثر هر چیز دیگری، موهبت طبیعی که خداوند بهشون داده، احساس غرور و تفاخر میکنن. این غرور در واقع ناشایسته است. در یک جای دیگه در قرآن، در سوره هود آیات 9 و 10 میگه اگر ما به انسان سختی بدیم و رنجی بدیم، این انسان ناامید و ناسپاس میشه. اگر به انسان نعمتی بدیم، این انسان فرح فخور میشه. فرح فخور میشه یعنی سرمست و فخر فروش میشه. این چیزی که در عربی بهش بتر میگن و در فارسی بهش سرمستی بگیم. در همون داستان اول مثنوی که اون کنیز بیمار شده و پادشاه طبیبان رو جمع میکنه، طبیبان اینجوری میگن: جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. حالا ببینید، گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. از بتر یعنی به خاطر سرمستی، به خاطر اینکه به علم خودشون فریفته شده بودن، سرمست علم خودشون شده بودن، انشاءالله نگفتن و خداوند عجز اونها رو به خودشون نشون داد. بنابراین غرور ناشی از علم، شادی ناشی از علم، یک نوع شادی بیمارگونه است. شادی ناشی از زیبایی همینطور، شادی ناشی از قدرت و ثروت هم همینطور. دوستان، این به مسائل مادی اختصاص نداره، در مسائل معنوی هم وجود داره. یعنی یک کسی ممکنه به کشف و کرامتی برسه، به درجه ای از ایمان برسه و به خاطر اون ایمان دچار سرمستی و غرور بشه و شادی پیدا کنه که این شادی، شادی خوبی نیست. مولانا در باره هاروت و ماروت میگه: همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردند زهرآلود تیر، اعتمادی بودشان بر قدس خیش، چیست بر شیر اعتماد گاو میش. اونها بر مقدس بودن خودشون اعتماد کرده بودند، به خاطر قداست خودشون دچار سرمستی شده بودند. در جمله‌ای که امام حسین علیه السلام قبل از خروج از مکه گفته، یا مدینه یادم نیست، اونجا میگه: انی لم اخرج اشرن ولا بترا، من از سر سرمستی خارج نشدم و خروج نکردم. به این موضوع داره اشاره میکنه. بنابراین دوستان، شادی های ناشی از رذائل، شادی های ناشی از اختلالات روانی و شادی های ناشی از سرمستی و بتر رو اسمشون رو میذاریم شادی های بیمارگونه. اینا منشأ بدی دارن و نتایج و آثار بدی دارن. از جمله آثار بدشون اینه که باعث انزوای انسان میشن، انسان رو تنها میکنن، روابط سالم انسان رو با دیگران از بین میبرن و باعث میشن که انسان غم و درد و رنج تجربه بکنه و بین خودش و دیگران حصار بکشه. این اولین نوع شادی ها، شادی های بیمارگونه. دومین نوع شادی، اسمشو من گذاشتم شادی های دروغین یا شادی های کاذب. منظورم از شادی های دروغین شادی هایی است که بر اثر این سه تا به وجود میاد: یکی می، یکی مسکن و یکی مخدر. هر نوع شادی، البته این هر که میگم الان یک قیدی هم براش میارم، هر نوع شادی که بر اثر می یا بر اثر مخدر یا بر اثر مسکن به دست بیاد، اسم این شادی رو میذاریم شادی دروغین. یه پرانتزی باز کنم دوستان، در باره شراب که صحبت میکنیم، در بسیاری از جوامع شراب بخشی از آداب اجتماعیه یا بخشی از مناسک دینیه، یا اینکه بعضی از انسانها به خاطر تفنن یا به خاطر تفریح یا هر چیزی به صورت متعادل از شراب استفاده میکنن، بدون اینکه زوال عقل پیدا کنن، فقط برای اینکه لذتی ببرن و خستگیاشون رو در کنن. من فعلا با این کاری ندارم. وقتی که دارم میگم مستی، منظورم اون مستی است که مولانا میگه مستی که انسان دوچار بی خودی بشه، یعنی اراده و عقل خودش رو از دست بده و بعد از گذشتن این دوره حتما دچار خماری بشه. بنابراین مستی از نظر من پدیده ایست که همراه با بی خودی و خماریه. خب این پرانتز رو میبندم. چرا به شادی های ناشی از می و مخدر و مسکن با این قیدی که عرض کردم میگیم شادی دروغین؟ به خاطر اینکه این شادی ها منشأشون بیرونیه، یعنی تقریبا به طور کامل از یک امر بیرونی سرچشمه میگیرن. اگر اون امر بیرونی قطع بشه، شادی در درون ما هم قطع میشه و اون شادی که ما به دست آوردیم شادی اصیلی نیست، به نظر میرسه که این شادی شادی عارضی باشه. ببینید اگر یک کسی در حالت مستی به شما بگه که من فردا 10 میلیون تومان پول به شما میدم، شما هیچ وقت از این حرف خوشتون نمیاد، به خاطر که میدونید قول آدم مست اعتباری نداره، او خودش نیست که داره این حرفو میزنه. حافظ میگه دی وعده داد وصلمو در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. بر وعده ی آدم مست نمیشه اعتماد کرد. اگر یه آدم مستی بیاد به شما بگه من عاشق سینه چاک شما هستم، من برای شما میمیرم، من جانمو فدای شما میکنم، حتما شما خوشتون نمیاد، به خاطر اینکه این اظهار محبت اصالتی توش نیست، واقعیتی توش نیست. اگر اون مستی بره کنار، شما مطمئنید که اون شخص ممکنه دیگه این حرفو نزنه. بنابراین همه احوال آدم مست عارضی هستند و آدمی که با مواد مخدر شاد شده و آدمی که با مسکنها شاد شده عارضی هستند و اصالتی ندارند. مولانا در این باره اینطور میگه، میگه شیرگیر از خون نر شیر خرد، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. اگر یه آدم مست با یه شیر بجنگه، اون شیر رو شکست بده، شما میگید که خودش این کارو نکرد، شراب بود که این کارو کرد. در واقع گویا او خودش در این وسط بی اراده است، بی خوده، کاری نکرده. ور سخن پردازد از ذره کهن، تو بگویی باده گفت است آن سخن. اگر انسان مست عالی ترین حرفا رو بزنه، شما خوشتون نمیاد، به خاطر اینکه خودش نیست که داره این حرفو میزنه، باده باعث بی خودی شده. شادی های ناشی از مواد مخدر و مسکنها به صورت افراطی و می شادی واقعی نیست. اسم اینا رو میذاریم شادی دروغین، به خاطر اینکه عارضی ان، عاریتی ان، زوال پذیرن و گذران و به اونها اعتمادی نمیتوان کرد. از این جهت کسانی که برای شادی به دنبال می و مخدر میرن، به نظر من آدرس رو از اساس اشتباه گرفتن. به تعبیر حضرت مولانا، هیچ محتاج می گلگون نیی، تر کن گلگون، تو خود گلگونه ای. در جای دیگه میگه که باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده از ما مست شد نی ما از او. این به نظرم خیلی حرف مهمی است. انسان اون سرمایه عظیم لذت رو در درون خودش نادیده میگیره، به طلب شادی به دنبال می و مخدر و مسکن میره، ولی غالبا به اون شادی که میخواد نمیرسه. بریم سراغ سومین نوع شادی. پس شادی اول شادی های بیمارگونه بود، شادی دوم شادی های دروغین بود، شادی سوم شادی های طبیعی و غریزی هستند. منظور از شادی های طبیعی و غریزی تمام شادی هایی هستند که با امور مباح و روای زندگی به دست میان، مثل شادی ناشی از غذا خوردن، شادی ناشی از خوابیدن، شادی ناشی از تفریح و گردش و دیدار دوستان و کنار خانواده بودن و ازدواج و امثال اینها. به اینها میگیم شادی های طبیعی و غریزی که خوشبختانه یه فهرست خیلی طولانی دارن، یعنی هزاران و شاید صدها هزار مورد در این جهان وجود دارن که ما میتونیم از اونها شادی بگیریم و لذت ببریم و تو زندگی ما همه اینها وجود دارن. این شادی ها دوستان منشأ بیرونی دارن حتما، یعنی ما از غذا، از یک نوشیدنی، از خرید کردن، از آرایش کردن، از یک چیز بیرونی داریم لذت میبریم، اما اون چیز بیرونی حتما با یک میل درونی باید هماهنگ باشه و همراه باشه. بنابراین شادی به تنهایی از امر بیرونی به دست نمیاد. توافق بین بیرون و درون، انطباق ذهن و عین باعث دستیابی به شادی و لذت میشه. از اینجا به دست میاد که شادی هایی از این دست شادی های کاملا شخصی هستند، یعنی هر انسانی روش ویژه لذت بردن خودشو داره و باید کوشش بکنه که اون شیوه شخصی لذت بردن خودشو پیدا کنه، از دیگران الگوگیری نکنه و تا جایی که میتونه از شادی ها به شیوه شخصی خودش لذت ببره. متعلق های این لذت ها خیلی زیادند، در جهان ما پراکنده شدند و به نظر من یکی از گرفتاری های ما اینه که به دلایل مختلف از جهان بیرون لذت نمیبریم. یعنی خدا میدونه چقدر بوییدنی، چقدر دیدنی، چقدر شنیدنی و بقیه لذت ها در این جهان وجود دارن و ما از کنار اینها میگذریم. اگر ما بتونیم با یه تکنیک هایی قدرت لذت بردن خودمون رو بالا ببریم، باور کنید از صبح که از خواب بیدار میشیم میتونیم لذت ببریم تا شب که میخوابیم. اما دوستان چند تا آفت وجود دارن که این آفت ها اجازه لذت بردن از مسائل زندگی رو به ما نمیدن. من 5 تاشون رو عرض میکنم خدمتتون که واقعا مهمن و ازتون خواهش میکنم تا جایی که میتونید روی این 5 مورد دقت کنید، تأمل کنید، بررسی کنید. یاد گرفتن این موارد و تجزیه و تحلیل کردنشون و شناختنشون به نظر من باعث میشه که زندگی برای ما خیلی خیلی پتانسیل لذت بخشیش بیشتر بشه. اولیش افراط و اسرافه. ما انسان‌ها یک ویژگی داریم، اون ویژگی هم اینه که ما غالباً حریصیم و آزمندیم و همش دلمون میخواد که به سطح بالاتری از لذت برسیم. بنابراین هر امر لذت بخشی که توی زندگی ما پیش میاد ما به سرعت ازش عبور میکنیم و به طرف افراط و اسراف میریم. اینو شما توی مواد مخدر به راحتی میتونید ببینید. اینو در افراد معتاد خیلی زیاد دیدم. همه غالبا میگن روز اولی که ما مثلا تریاک یا هروئین یا شیشه یا هر چیزی مصرف کردیم واقعا حس خیلی خوبی به ما دست داد، یه دوره طلایی چند ماه رو گذروندیم، خیلی خوب کارامونو میتونستیم انجام بدیم و لذت میبردیم. اما به مرور که دوز این ماده مخدر رو هی بالاتر میبرن بالاتر میبرن، دیگه لذت بخش بودن خودش رو از دست میده. در واقع وقتی که انسان افراط و اسراف رو جایگزین تعادل میکنه، لذت بخش بودن و شادی آور بودن دیگه از بین میره. فردوسی عظیم الشأن و بزرگ در بخش مربوط به بهرام گور یه داستان خیلی بانمک آورده. اون وقت به یکی از مهمترین مسائل یعنی تعادل و توازن و اندازه نگه داشتن اشاره میکنه. به موبد چنین گفت ککنون نبید حلال است، میخاره باید گزید. که چندان خورد می که بر نر شیر نشیند، نیارد ورا شیر زیر. نه چندان که چشمش کلاغ سیاه، همی برکند رفته از نزد شاه. بعد جار میزنن اینطوری: خروشی برآمد همان گهز در، که ای پهلوانان زرین کمر. به اندازه بر هر کسی می خورید، به آغاز و فرجام خود بنگرید. چون میتان به شادی بود رهنمون، بکوشید تا تن نگردد زبون. حالا با شراب اصلا کاری ندارم دوستان، بحث سر اندازه نگه داشتنه. واقعا برای شادی عمیق و واقعی و درست از همین مسائل روزمره زندگی ما باید توانایی اندازه نگه داشتن رو به دست بیاریم. بریم سراغ حافظ عزیز. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. اندازه نگه داشتنه که کارو سخت میکنه. من در اولین جلسه هم یادم این جمله رو گفتم، واقعا کرامت این نیست که ما روی هوا راه بریم، کرامت اینه که ما با تعادل رو زمین راه بریم. متعادل زیستن، به این سو و آن سو در نقلتیدن، در دامن زیاده روی و اسرافکاری نیفتادن، این به نظرم یکی از بزرگترین هنرهای انسانیه. حضرت مولانا میفرماد لقمه اندازه خوره مرد حریص، گرچه باشد لقمه حلوا و خبیث. خبیث با ساد یعنی غذای خوشمزه. حق تعالی داد میزان را زبان، هین ز قرآن سوره رحمان بخوان. هین ز حرص خویش میزان را مهل، آز و حرص آمد تو را خصم مزل. و یکی از عمیق‌ترین حرفای مولانا، ما چون حریصیم خواهان همه چیزیم و کسی که خواهان همه چیز است همه چیز را از دست خواهد داد. خیلی حرف مهمی است. کسی که در جستجوی همه است همه را از دست خواهد داد. این مثلا رو ببینید چقدر درخشانه. هرس جویت کل براید اوز کل، هرس طالب همه چیز است، بنابراین همه چیز را از دست خواهد داد. به قول استاد ملکیان عزیز، بالاترین آفت کمال کمال طلبیه. و من خیلی دیدم آدم هایی که همین کمال طلبی مانع شده که به هیچ جا نرسن، یعنی به هر چیزی که میخوان برسن افراط و اسراف و نقطه کمالش رو در نظر میگیرن و دیگه نمیتونن جلو برن. هرس جویت کل براید اوز کل. آدمی رو در نظر بگیرید که عاشق یه غذای خوشمزه است، انقدر اسراف میکنه در خوردن این غذا که بعد از چند سال ممنوع میشه که دیگه تا پایان عمر از این غذا نخوره، در حالی که میتونه به اندازه بخوره و تا پایان عمرش بخوره. در فارسی میگیم چی؟ کم بخور همیشه بخور. این دقیقاً یعنی این. ما به سودای لذت فراوان مهار گسیخته برای همیشه خودمون رو از لذت محروم میکنیم. هرس جویت کل براید اوز کل، هرس مپرسته فجل ابن الفجل. بنابراین دوستان، اولین آفتی که باعث میشه ما از زندگی و از همین شادی های طبیعی لذت نبریم، اسراف و افراط و زیاده رویه. باید بریم به طرف تعادل و میانه روی. دومین آفت لذت ها که خیلی اهمیت داره و جالبه، از اکتشافات استاد گرانمایه ویکتور فرانکل، بنیانگذار مکتب معنا درمانی. ویکتور فرانکل به درستی میگه که لذت و شادی اگر به هدف تبدیل بشه، تقریبا با اطمینان میتونیم بگیم که به ناکامی منتهی خواهد شد. عذر میخوام برای گفتن این موضوع. کسانی که افراطی به دنبال لذت جنسی هستند و با این انگیزه ازدواج میکنند، تقریبا عموماً به ناکامی جنسی میرسند. کسی که لذت جنسی رو به هدف تبدیل میکنه، احتمال این که به زودی به ناکامی جنسی برسه خیلی زیاده. کسی که لذت غذا خوردن رو به هدف تبدیل کنه، یعنی فقط غذا بخوره که لذت ببره، احتمال خیلی زیاد این شخص به زودی دچار ناکامی در لذت بردن از غذا خواهد شد. به تعبیر ویکتور فرانکل، لذت واقعی محصول جنبی یک فعالیت معنادار باید باشه. لذت هدف نباید باشه، بای پروداکت باید باشه. بای پروداکت اصطلاح خیلی جالبیه، تو فارسی ترجمهش میکنیم به محصول جنبی یا چی؟ یا نتیجه فرعی مثلا. یعنی ما یه هدف دیگه داریم، در ضمن اون هدف اصلی ما به یک هدف دیگه هم میرسیم. لذت باید محصول فرعی یا نتیجه جنبی یک فعالیت معنادار باشه. مثلا خود ویکتور فرانکل میگه شخص اگر تلاش بکنه که به همسرش محبت کنه، واقعا تمام تلاشش رو به کار بگیره که همسرش لذت ببره و عشق ببرزه به همسرش، محصول جنبی یک رابطه عاطفی سالم میشه رسیدن به بالاترین حد لذت جنسی. بنابراین لذت جنسی رو به هدف تبدیل نمی کنیم، این رو به عنوان محصول جنبی یک رابطه عاطفی عاشقانه در نظر میگیریم. ویکتور فرانکل میگه کسانی که خوشبختی رو به هدف تبدیل میکنن، غالبا به خوشبختی نمیرسن. کسانی که شادی رو به هدف تبدیل میکنن، غالبا به شادی نمیرسن. کسانی که سلامتی رو به هدف تبدیل میکنن، یعنی در هر کاری که میکنن به دنبال سلامتی هستن، غالبا آدمای ضعیفی میشن و به شدت مستعد بیماری میشن. به تعبیر ارسطو، لذت مثل زیبایی در رقصه. ببینید، در رقص زیبایی رو نمیشه با هیچ وسیله از رقص جدا کرد. زیبایی جزء تفکیک ناپذیر رقصه و اینجوری هم نیست که شخص بگه من میرقصم بعد از رقصیدن میخوام به لذت برسم. نه، در حال یک رقص درست و عالی و خوب، شخص همزمان به لذت هم میرسه. بنابراین دوستان، باید تلاش بکنیم که لذت رو به هدف تبدیل نکنیم، به دنبال فعالیت‌های خوب، درست، معنادار و عالی بریم و مطمئن باشیم که در کنار این فعالیت‌های خوب، لذت هم از راه خواهد رسید. اجازه بدید که من یه تیکه رو از استاد سلیگمن بخونم. سلیگمن در کتاب شادمانی درونی میگه که خوشنودی یک بخش جدایی ناپذیر یک عمل درست است. بنابراین اگر میخواهیم از چیزی لذت ببریم، باید بکوشیم که به شکل افراطی لذت بردن را به هدف تبدیل نکنیم. ویکتور فرانکل به این میگفت قصد افراطی. دوستان، حالا یه چند بیت از مولانا میخوام بخونم. واقعا این ابیات خدا میدونه چه عمقی دارن. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. اینه که تو اینقدر بیقراری به خاطر اینه که قرار رو به هدف تبدیل کردی. تو تمام هدفت اینه که میخوای به قرار برسی. وقتی که قرار به هدف تبدیل شد، اون وقت دیگه به دست نمیاد. ببینید چقدر عالیه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. اینه که غذاها برای تو بدمزه میشن به خاطر اینه که تو مزه رو به هدف تبدیل کردی، برای اینه که در بند مزه گرفتار شدی، اسیر مزه شدی. اگر بتونی از زندان مزه آزاد بشی، اون وقت همه غذاهای دنیا برای تو خوشمزه میشن و بلکه زهر مار هم گوارا میشه. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. اینه که دائما نامرادی به خاطر اینه که دنبال مراد بیگردی. طلب مراد منتهی میشه به بی مراد شدن. باید اینو بذارید کنار، برید دنبال زندگی درست، اون وقت مراد خودش میرسه. ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نه، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدد. بنابراین دوستان، دومین آفت لذات طبیعی زندگی تبدیل شدن اونها به هدفه. سومین آفت وابستگیه و حس تملکه. عزیزان، وقتی که ما وابسته میشیم به چیزی، دیگه ازش نمیتونیم لذت ببریم. شما تا وقتی که وابسته نشدید به ماشینتون، واقعا میتونید از ماشینتون لذت ببرید. از لحظه ای که شما وابسته شدید به ماشین و دیگه هدفتون شد حفظ ماشین و دائما نگران بودید که نکنه این ماشین خراب بشه، نکنه ماشین منو بدزدن، نکنه خط بیفته رو ماشین، نکنه فلان اتفاق براش بیفته، دیگه تقریبا شما از ماشین لذتی نمیبرید. ببینید، واقعا این چیزی است که تو روابط خانوادگی خیلی دیده میشه. غالب پدر و مادرها از بچه هاشون لذت نمیبرن، به خاطر اینکه به بچه ها وابسته هستن و چون به بچه وابسته هستن دائما نگرانن و میترسند. چرا ما وقتی وابسته بشیم دیگه لذت نمیبریم؟ به خاطر اینکه وابستگی آبستن ترس و نگرانیه. هر وقت ما وابسته بشیم، ترس و نگرانی بلافاصله پشت سرش میاد. و دیگه اینکه وقتی ما وابسته میشیم، احساس هم هویتی میکنیم. یعنی وقتی که ما خیلی شدید وابستگی پیدا میکنیم، با چیزی که بهش وابسته شدیم هم هویت میشیم. هم هویت شدن باعث از خود بیگانگی میشه، از خود بیگانگی باعث غم و غصه میشه. و دیگه اینکه وقتی ما وابسته میشیم، دوچار رقابت و حسادت میشیم و این هم باعث غم و غصه میشه. و دیگه این که وقتی ما وابسته میشیم، احساس ناامنی پیدا میکنیم، چون هر لحظه ممکنه اون کسی یا چیزی که ما بهش وابسته هستیم بمیره یا از دست بره یا ما رو ترک کنه یا بیمار بشه یا هر اتفاقی براش بیفته. بنابراین انسان وابسته دائما در حالت ناامنی روانی زندگی میکنه. بنابراین دوستان، اگر میخواید از چیزی لذت ببرید، باید بکوشید که در عین دوست داشتنش هر لحظه آماده ترک کردنش باشید و به او وابسته نباشید. اگر این اتفاق بیفته، حد لذت واقعا خیلی خیلی بیشتر میشه. چهارمین آفت لذات طبیعی اون چیزیست که هفته قبلم به اختصار درباره‌اش صحبت کردم، سازگاری لذتی، که این اصطلاح رو دو تا روانشناس معروف به نام شین فردریک و جورج لونشتاین درست کردن. به این معناست که ما به هر لذتی که میرسیم، بعد از مدت کوتاهی، معمولا در کمتر از 3 ماه، به اون لذت عادت میکنیم. ما به هر موفقیتی که میرسیم، در کمتر از 3 ماه به اون موفقیت عادت میکنیم. بنابراین هر چیزی که ما بهش میرسیم در یک زمان کوتاهی میتونه باعث شادی ما بشه، اما به سرعت ما بهش عادت میکنیم. وقتی که عادت کردیم، سازگاری لذتی ایجاد میشه. وقتی سازگاری لذتی ایجاد شد، دیگه ما ازش لذت نمیبریم. شما وقتی یک لپتاپ میخرید، یک گوشی میخرید، یک ماشین میخرید، یک خونه میخرید، تا مدتی واقعا از این خونه لذت میبرید، از این ماشین یا لپتاپ یا تبلت. اما وقتی که دوچار سازگاری عادتی شدید، دیگه اون شی یا اون پدیده هیچ لذتی رو در شما ایجاد نمیکنه. چندین تحقیق مهم روی برندگان بخت آزمایی و قرعه کشی ها انجام شده و کاملا به اثبات رسیده کسانی که در بخت آزمایی ها ثروت های کلانی بهشون میرسه، در کمتر از 3 ماه به اون وضعیت قبل از بردن اون پول میرسن. یعنی این شخص قبلا یه پیکانی داشت، یه خونه 40 متری اجاره ای داشت و یک شغل بسیار بدی داشت و در یک حدی از شادی بود. حالا الان یک شبه میلیاردر شده، اومده بالای شهر، یه خونه 500 متری خریده و یه ماشین پورشه مثلا خریده و خیلی ظاهرا بهش خوش میگذره. تحقیقات نشون میده 3 ماه بعد سطح شادیش میرسه به همون سطحی که با اون پیکان و اون خونه 40 متری اجاره ای داشت. یک دلیل این که ثروت و زیبایی و قدرت و حوادث تلخ زندگی، شادی و غمشون انقدر نیست که ما رو از پا در بیارن، همین سازگاری لذتیه. یعنی ما خیلی زود به اون سطحی از لذت که داشتیم بر میگردیم. به همین خاطر دوستان، به قول سلیگمن، کسانی که برخوردارترن و ثروتمندترن و زیباترن لزوما شادتر نیستن. صدها مطالعه انجام شده، سطح شادی آدم‌های فقیر و ثروتمند فاصله خیلی زیادی با هم دیگه نداره، اگر نگیم که آدم‌های ثروتمند غالباً سطح شادیشون پایین‌تره. اگر به زندگی خودتون نگاه کنید متوجه میشید که غالب اموری که الان برای شما عادی هن و اصلا بهشون توجه ندارید، اینا زمانی آرزوهای شما بودن. یکی از واقعیت‌های زندگی ما اینه که ما امروز داریم آرزوهای دیروزمون رو زندگی می‌کنیم، اما این آرزوهای دیروز عادی‌های امروز ما هستند و ما هیچ گونه لذتی ازشون نمیبریم. به سرعت به دنبال لذت‌های دیگه میریم و غافلیم که 3 ماه بعد ما دوباره هر چیزی رو که می‌خوایم اگه به دست بیاریم دوباره بهش عادت می‌کنیم و دوباره برای ما عادی میشه. بهترین کتابی که به نظر من این موضوع رو عالی عالی توضیح داده، کتاب فلسفه‌ای برای زندگی، روش‌های کهن رواقی برای زندگی امروزه، مال اروین، ترجمه خیلی خوب آقای یوسفی. یه فصل طولانی داره به نام تجسم منفی که درباره سازگاری لذتی در اونجا خیلی صحبت کرده. در اونجا میگه ما آرزو داشتیم بچه داشته باشیم همیشه. وقتی بچه دار میشیم به سرعت به بچه عادت میکنیم، یعنی روزها و ماها بچه کنار ماست، ما اصلا نمیبینیمش. بچه میاد گریه میکنه که باش حرف بزنیم، اصلا حوصله نداریم که براش وقت بذاریم، از ما میخواد بیرون ببریمش، اصلا نمیبینیم بچه رو. ما آرزو داریم با یه کسی ازدواج کنیم، خودمون رو به آب و آتیش میزنیم، بالاخره موفق میشیم با او ازدواج کنیم. در این کتاب میگه 3 ماه هنوز نگذشته دیگه همسرمون رو نمیبینیم و کم کم شروع میکنیم به دیدن عیب‌هاش و بعد از چند ماه اگر جرأتش رو داشته باشیم واقعا غالبا به دنبال یک رابطه دیگه میگردیم و احساس میکنیم اون رابطه بعدی میتونه به ما شادی و خوشبختی بده، در حالی که غالبا اینا همه توهم هستن. این سازگاری لذتی از حرص ما ریشه میگیره و این حرص پایان ناپذیره. در قرآن میگه جهنم هر چیزی که توش میریزن هی میگه بیشتر میخوام بیشتر میخوام. مولانا میگه منظور از جهنم نفس انسانه. نفس ما انسانها سیری ناپذیر و مطلق طلبه. تمام جهان رو اگر به ما بدن محاله که ما راضی بشیم. دوستان باور کنید اون کسی که میگه من اگه یه خونه 40 متری مال خودم تو جنوب تهران داشته باشم هیچی دیگه نمیخوام، اون خونه رو بهش بدی در کمتر از 3 ماه یه ایرادی برای اون خونه پیدا میکنه که بیاد مثلا جاشو عوض کنه، بعد از مدتی بشه 60 متر، بشه 2 خواب، بشه 3 خواب. یه خونه 500 متری به دست بیاره بعد از چند ماه یه ایراد دیگه روی اون پیدا میکنه. اگه کل تهران رو در واقع دو دستی بهش تقدیم کنیم بگیم مال شما، باور کنید در کمتر از 6 ماه احساس میکنه که نیاز داره که کرج مال او باشه، کرج هم بهش بدیم بعد از چند ماه احساس میکنه قزوین و قم و سمنان و نمیدونم این ورون هم باید باشن. شک نکنید کل کره زمین رو اگر به هر کدوم از ما بدن یه دونه 10,000 تومانی افتاده باشه اون طرفتر، ما تا اون 10,000 تومانی رو به دست نیاریم آروم نمیشینیم، به خاطر اینکه ما انسان ها سیری ناپذیر و مطلق طلبیم. اگر جایی مهار این سیری ناپذیری رو نکشیم امکان نداره که ما روی خوشبختی و آرامش رو ببینیم. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم مکاست. 7 دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. سنگ ها و کافران سنگ دل اندر آیندن درو زار و خجل. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تازه حق آید مرو را این ندا. سیر گشتی سیر گوید نه هنوز. اینت آتش، اینت یعنی شگفتا، اینت آتش، اینت تابش، اینت سوز. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نعره زنان هل من مزید. هل من مزید یعنی بیشتر میخوام. بنابراین سازگاری لذتی هم باعث میشه که ما از شادیهای طبیعی خودمون لذت نبریم. 5 آفت غافل شدن از آینده است. اگر ما لذات طبیعی و ساده زندگی باعث بشن که آینده نگری و دوربینی رو به کناری بذاریم و از منافع بلند مدتمون غافل بشیم، این لذات طبیعی و غریزی به نظر میرسه که به ما آسیب میرسونه. بنابراین دوستان من 5 آفت مهم رو گفتم، ولی جا داره که خیلی بیشتر روی آفات لذتهای طبیعی ما کار بکنیم. این 5 عبارت بودند از تبدیل شدن به هدف، وابستگی، غافل شدن از آینده، سازگاری لذتی، اسراف و افراط. برای اینکه بتونیم با این آفات مقابله کنیم تکنیک‌های خیلی خوبی وجود داره. من 3-4 تا از این تکنیک ها رو به شما عرض میکنم. اولین تکنیک اسمش هست تکنیک تمرکز زدایی، که این تکنیک رو هم ویکتور فرانکل مطرح میکنه در مقابل همون قصد افراطی که به شما گفتم. تکنیک تمرکز زدایی اینه که ما لذت رو از کانون توجه ببریم کنار، به جای اینکه روی لذت تمرکز کنیم، روی کارهای درست و روی در واقع حقیقت‌های زندگی سرمایه‌گذاری کنیم. اون وقت مطمئن باشیم که به صورت ضمنی ما به اون لذت‌هایی که می‌خوایم هم می‌رسیم. دومین تکنیک، که این تکنیک رو خیلی ها گفتن، مولانا هم گفته، ولی به نظرم رواقی ها از همه بیشتر روش تاکید میکنن، تکنیک تجسم منفیه. دوستان عزیز، این تکنیک به نظرم خیلی تکنیک خوبیه و خواهش میکنم که هر روز یه 10 دقیقه 20 دقیقه وقت بذارید این تکنیک رو حتما انجام بدید. عموم فرزانگان نظرشون اینه که یکی از رازهای خوشبختی اینه که ما تلاش کنیم از چیزهایی که داریم لذت ببریم. گرفتاری ما اینه که از چیزهایی که داریم غالبا لذت نمیبریم، لذت رو در چیزهایی که نداریم جستجو میکنیم. مثلا ما از بدن سالممون هیچ وقت لذت نمیبریم، از فرزند لذت نمیبریم، از گل، طبیعت، همسر، همه اینا لذت نمیبریم. ما باید تلاش بکنیم این چیزهایی رو که داریم و قدر اینها رو نمیدونیم بودنشون رو به خودمون یادآوری کنیم. این کارو چجور انجام بدیم؟ این کارو با استفاده از تکنیک تجسم منفی انجام بدیم. تکنیک تجسم منفی یعنی این که ما هر روز چند دقیقه وقت بذاریم تصور کنیم که چیزهایی که داریم دیگه نداریم و واقعا خودمون رو در اون موقعیت قرار بدیم. یعنی ماشینی که داریم و اصلا برای ما اهمیتی نداره که داریمش، یه روز بشینیم یه نیم ساعت فکر کنیم که این ماشین دزدیده شده، ببینیم چه بلایی به سر ما میاد. اون وقت واقعا میریم ماشین رو بوس میکنیم، بغلش میکنیم، هر روز قربون صدقش میریم، همین ماشینی که توجهی بهش نداشتیم. بچه‌ای که ما داریم و اصلا نمیبینیمش، این بچه رو گاهی اوقات فرض کنیم که مرده، خدای نکرده، یا به یه بیماری لاعلاج دوچار شده. اون وقت ببینید ما این توانایی رو داریم که به این سادگی دیگه از کنار بچه بگذاریم. رواقی ها میگن گاهی اوقات بچه‌تون رو که تو بغل گرفتید دارید بوسش میکنید، همون لحظه فکر کنید توی بغل شما از دنیا رفته. اگر این کار رو بکنید، اون وقت قدر این بچه رو بیشتر میدونیم. ما چون فکر میکنیم بچه ما همیشه هست و هیچ وقت دور نمیشه و هیچ وقت نمیمیره و هیچ وقت اونو از دست نمیدیم، شروع میکنیم به ندیدن بچه. پدر همینطور، مادر همینطور، برادر همینطور، خواهر همینطور. واقعا ازتون خواهش میکنم بعضی وقتا نیم ساعت چشمتون رو ببندید، نیم ساعت با چشمان بسته زندگی بکنید، و وقت متوجه میشید این دوتا، اگه بگم جواهر توهین کردم بهشون، واقعا این دوتا جواهر بیبدیل که خداوند به ما داده، یعنی دوتا چشم، چه ارزشی دارن. توی بدن ما فکر کنم میلیون ها و بلکه میلیارد ها نعمت داریم که قدر هیچ کدوم رو نمیدونیم. گاهی اوقات فکر کنید یکی از اینا از دست رفته، مثلا فکر کنید خدای نکرده دماغتون کیپ شده، دیگه نمیتونید نفس بکشید، ببینید چه بلایی به سرتون میاد. اون وقت متوجه میشید دماغ داشتن چه نعمت بزرگی است. واقعا انقدر ما غرق در نعمت و غرق در موهبتیم که اینها رو نمیبینیم. باید از طریق تکنیک تجسم منفی، یعنی این تکنیک که فکر کنیم اینا رو از دست دادیم یا اینا از دست ما رفتن، سعی کنیم بودنشون رو به یاد خودمون بیاریم. اون وقت میبینیم که چقدر در زندگی ما دلیل برای شاد بودن و سبب برای لذت بردن وجود داره. مولانا میگه هر وقت که میخوای به خویشاوندانت و به خانوادت نگاه کنی، با این چشم نگاه کن که این آخرین باریه که داری میبینیشون. اگر با این چشم نگاه کنید، شما عاشق اونها میشید و برای هر لحظه اونها جون میدید. ببینید دوستان، من واقعا دیدم یه خانواده، یه عزیزی ازشون، مثلا مادرشون یا پدرشون، توی بیمارستان توی CCU مثلا افتاده و کاملا تو حالت کماست، همه دورش جمع شدن، زل زدن به صورتش، اگر کوچکترین علائم حیاتی رو در صورت او ببینن از خوشی گریه میکنن و نمیدونن چه کار کنن. و همین آدم روزها و ماها پیش اونها بوده و زندگی کرده و اصلا ندیدنش، به خاطر اینکه ما تلقیمون اینه که عمر جاودانه است و فرصت با هم بودنمون بی پایانه. اگر باور کنیم فرصت با هم بودنمون محدوده، محبتمون به هم دیگه بی پایان خواهد شد. بنابراین مولانا میگه هر وقت کسی با شما صحبت میکنه، فکر کنید داره وصیت میکنه به شما، با این فکر به حرفاش گوش بدید، اون وقت ببینید چقدر دوستش خواهید داشت، اون وقت ببینید چقدر بخشیدن راحت میشه. شخصی که روبروی شماست آدم فانی و میرایی است، اصلا لازم نیست ازش کینه به دل بگیرید. اگر او هم نسبت به ما همین تلقی رو داشته باشه، ما رو بهتر میبخشه، ما رو بهتر میپذیره و تصور فانی بودن و میرا بودن باعث میشه که ما قدر هم دیگر رو بیشتر بدونیم. مولانا تو اون شعر معروف میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. میگه چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده اکنون همانیم. تو میخوای بعدن بیا قبر منو بوس کنی، خب الان بیا صورتم رو بوس کن. چرا قبر منو میپرستی؟ به قول مولانا چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ حالا به این بیت توجه کنید. در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در نزع و اندر مردنند. آن سخنشان را وصیت ها شمر، که پدر گوید در آن دم با پسر. چرا این کارو بکنیم؟ تا بروید عبرت و رحمت بدین، تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین. تو بدان نیت نگر در اقربا، تا ز نزع او بسوزد دل تو را. بنابراین تکنیک تجسم منفی میتونه به ما یادآوری کنه که نعمت هایی رو که داریم قدرشون رو بدونیم و از سازگاری لذتی نجات پیدا کنیم. سومین تکنیکی که میتونیم ازش استفاده بکنیم روش عادت شکنیه. دوستان عزیز، من بارها گفتم عادت کردن یکی از بزرگترین موهبت‌های هستی. اگه ما عادت نمی‌کردیم خیلی انرژی هامون هدر می‌رفت. ما خوشبختانه موجودات معتادی هستیم، یعنی به سرعت عادت می‌کنیم. اما همین عادت که یکی از بزرگترین موهبت‌های هستیه آفاتی داره. یکیش اینه که عادت‌ها باعث سازگاری لذتی میشن، یکیش اینه که عادت‌ها باعث محدود شدن دامنه لذت‌ها میشن، یکیش اینه که عادت‌ها باعث فقدان آگاهی میشن، یکیش اینه که عادت‌ها باعث تبدیل مزاج میشن، یکیش هم اینه که عادت‌ها باعث انکار میشن. یعنی وقتی ما به چیزی عادت میکنیم غیر اون رو انکار میکنیم و هر چیزی رو که تو حیطه امور معتاد ما نباشه قبول نمیکنیم. دوستان، به این دلایلی که عرض کردم و بحث تفصیلی لازم داره، عادت‌ها حتی عادت‌های خوب مانع زندگی اصیل هستند. یعنی هر وقت که ما عادت کنیم به چیزی، زندگی اصیل رو ما از دست دادیم. عطار، خداوند رحمتش کنه، این پیر فرزانه نیشابور در منطقه تیل میگه که یه سقایی به یه سقای دیگه رسید، گفت تو رو خدا یه کمی آب به من بده. بهش گفت مرد حسابی، دو تا مشک پشت توه و همش هم پر آبه، چرا از آب مشک خودت نمیخوری؟ گفت واقعا دیگه من به اینا عادت کردم، از آب مشک خودم لذت نمیبرم، آب مشک تو یه چیزی دیگه است. بعد عطار یه حرف عجیبی میزنه، میگه که آدم اگر میوه مملوء رو خورد به خاطر این بود که بهشت برای او عادی شده بود، یعنی دیگه از بهشت لذت نمیبرد، به بهشت عادت کرده بود. انسان موجودی است که نوگراست، انسان موجودی است که دنبال نو میگرده، بنابراین از کهنه ها سیره و وقتی که عادت میکنه به چیزی به شدت حالش بد میشه و خسته میشه. بود آدم را دلی از کهنه سیر، از برای نو به گندم شد دلیر. کهنه ها جمله به یک گندم فروخت، هر چه بودش جمله در گندم بسوخت. اور شد در دیز دل سر برزدش، عشق آمد حلقه ای بردر زدش. حالا این بیت مولانا رو بشنوید. مولانا میگه اگر ما در درون خودمون عادت بکنیم، حتی اگر ما رو به بهشت ببرن، ما از بهشت لذتی نخواهیم برد. بهشت برای انسانی که در درون خودش اسیر عادت شده هیچ گونه لذتی نداره. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. به خاطر این آفاتی که عادت داره، یکی از رازهایی که همه فرزانگان و عارفان در طول تاریخ به ما گفتن اینه که عادت شکنی کلید گنج سعادته و واقعا این یه رازه. من خیلی یاری دیدم هی دنبال عارفان میرن که راز بشنون، حاضرن هر کاری کنن تا یه عارفی یه رازی بهشون بگه. حالا فرض کنید که الان شما رفتید پیش یه کسی مثل حافظ یا مولانا یا عطار یا نظامی، گفتی تو رو خدا یه راز به من بگو و اونم این راز رو بهتون گفته. راز اینه، شکستن عادت کلید گنج سعادته. در زندان عادتها اسیر شدن یعنی زنده به گور شدن، یعنی زندگی اسیر رو از دست دادن. نظامی شیری سخن میگفت هر چه خلاف آمد عادت بود، غافل سالار سعادت بود. هر چیزی که عادت ها رو بشکنه غافل سالار کاروان سعادته. و حافظ میگفت از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بنابراین دوستان اگر میخواید واقعا لذات زندگی برای شما لذت بمونه، سعی کنید به هیچ لذتی عادت نکنید، یعنی دائما لذتاتون رو عوض کنید. اگر از یه چیزی به شکل خاصی لذت میبرید، شکلش رو عوض کنید، زمانش رو عوض کنید، مکانش رو عوض کنید، بعد از مدتی اون عادت رو تغییر بدید. اگر این کار رو بتونید انجام بدید، من به شما قول میدم لذت‌ها برای شما هیچ وقت عادی نخواهند شد. بنابراین تکنیکی که معرفی میکنم اینه که سعی کنید که عادت شکنی کنید و اجازه ندید لذت به عادت تبدیل بشه. حالا یه نکته دیگه بهتون عرض کنم، غیر از اون مسائلی در این دنیا وجود دارن که ما هیچ وقت بهشون عادت نمی کنیم، هر چی تکرارشون می کنیم عادی نمیشن. در صدرشون چی قرار داره؟ غذا خوردن، درسته؟ ما روزی 3 بار غذا می خوریم و واقعا هر بار غذا می خوریم از غذا خوردن لذت می بریم. چرا؟ به خاطر اینکه میل وجود داره. تا وقتی که اون میل در درون ما وجود داره، هر بار غذا انگار بار اوله که داره خورده میشه و صرف میشه. اگر ما بتونیم غیر از این که در بیرون عادتها رو عوض میکنیم، تلاش کنیم در درون خودمون هم نو بشیم، عادی نباشیم، اون وقت هیچ چیزی در بیرون برای ما عادی نخواهد شد و به عادت تبدیل نخواهد شد. صنایع غزنوی یه شعری داره، یه بیت خیلی معروفه. اول این کلمه رو توضیح بدم، کلمه قدید با قاف، یعنی گوشت رو از درازا ببرن و این گوشت رو نمکسود کنن، قلیه کنن که دیگه اگه توی یخچال هم نباشه تا چند روز از آفات حفظ بشه و فاسد نشه. ببین گفتن قدید کردن. صنایع میگه عنکبوتان مگس قدید کنند. یه عنکبوت میاد چند تا مگس و پشه و حشرات دیگر رو شکار میکنه، اینا رو نمکسود میکنه، میذاره کنار، دیگه خیالش راحته تا 7-8 روز، 15 روز، 20 روز اگرم شکار نکنه دیگه حالش خوبه. عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دو عید کنند. اما عارف در هر لحظه 2 عید رو تجربه میکنه. در واقع صنایع میخواد بگه عارفان کسانی نیستند که با حشرات خاطره ها و با حشرات عادت ها زندگی بکنن، یعنی این که در یک لحظه عمرشون توقف کنن و بقیه عمرشون تکرار اون لحظه باشه. نه، اونها دم به دم نو میشن و لحظه به لحظه جدید میشن. اگر کسی بتونه به این حالت برسه، دوستان عزیز، واقعا مثل بچه‌ها هر بار که یه کاری رو انجام میدن چنان غرق در اون کار میشن که انگار بار اوله دارن اون کار رو انجام میدن. اگر ما بتونیم در درون خودمون نو بشیم، به نظر من این حالت عادی شدن دیگه از بین میره. متأ نیاز به تمرین های زیاد داره. این بیت ها رو بشنوید از مولانا. سالی دو عید کردن کار عوام باشد، ما صوفیان جان را هر دم دو عید باشد. جان گفت من مریدم، زاینده جدیدم، زایندگان نو را رزق جدید باید. ما را از آن مفازه عیشیست تازه تازه، آن را که تازه نبود او را قدید باید. بنابراین اگر ما در درون نو بشیم، هیچ وقت گرفتار ملال نخواهیم شد. 2 تا تکنیک بعدی، تکنیک تعویق لذت، یعنی لذت ها رو به عقب بندازیم، و تکنیک بعدی تکنیک سطح بندی کردن لذاته که ما تلاش کنیم لذات رو سطح بندی کنیم. دوستان اگر اون آفات رو بشناسیم، از این روش ها استفاده بکنیم، من بهتون قول میدم که زندگی هر لحظه امکانی برای لذت بردن در اختیار شما قرار میده و شما هیچ وقت گرفتار خستگی و ملال و عادت نخواهید شد.